ساعت 11 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی راد هستم. یک گزارش وزارت کار میگوید از هر 3 ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی میکند. عربستان و آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای با تهران مذاکره کردند. سازمان‌های حقوق بشری از افزایش آزار روزنامه‌نگاران زن ایرانی ابراز نگرانی کردند. گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که از هر 3 ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته است. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران روز چهارشنبه در ریاض دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. آنها همچنین درباره تقویت اقدام مشترک برای توقف حمایت جمهوری اسلامی از آنچه شبه نظامیان تروریست خوانده شده تبادل نظر کردند. مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر به درخواست تهران متوقف شد و هنوز تاریخی برای بازگشت به مذاکرات تعیین نشده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده است می‌گوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقامات ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد.
Just there are very deep political issues that we need to discuss. We need to hammer out and to come to understandings.
رافائل گروسی در واشنگتن با وزیر خارجه ایالات متحده و همچنین چند تن از قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد. در این دیدار قانونگذاران خواستار برخورد قاطع در قبال اقدامات هسته‌ای ایران شدند. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی با همکاری کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نوشت افزایش آزار روزنامه نگاران زن ایرانی مقیم خارج از سوی جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. این گزارش حاکیست که بر اساس شواهد موجود حملات آنلاین به این روزنامه نگاران زن اغلب شامل تهدید مستقیم مرگ علیه آنها و خانواده هایشان و انتشار اطلاعات شخصی آنهاست. به گزارش سازمان آرتیکل 19 زنان روزنامه نگار مستقر در ایران نیز در معرض اشکال شدید دیگری از تبعیض، آزار و اذیت و در مواردی دستگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و عدم رسیدگی قانونی هستند. این دو نهاد خواستار توقف حملات حکومت ایران به روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور شدند. و فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خودسوزی کرد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی دلیل خودکشی این مرد بیکاری و مشکلات معیشتی بوده است. بر اساس این گزارش این شخص به نام روح الله برازیده در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان بنیاد شهید به درخواستش برای دریافت وام اشتغال خودسوزی کرد. و محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در دادگاهی در سوئد در جریان است. او به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم شده و از آبان سال 98 در زندانی در سوئد محبوس است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی ذوالفقاری زندانی سیاسی پیشین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق که در این باره در دادگاه شهادت داده. بشنویم از او.
من به مدت 12 سال در زندانهای رشت گوهردشت و ایرین بودم و به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده بودم. من امروز به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه امین نوری حضور داشتم و در اونجا سعی کردم که با بیان خاطرات خودم در مورد قتل عام شدگان سال 67 بتونم گوشه کوچکی از خاطرات این زندانی ها رو مطرح بکنم و نقش حمید نوری، همون حمید عباسی که داخل زندان ما میشناختیم، رو به دادگاه ارائه بدم.
در دادگاه چه سوالاتی از شما پرسیده شد آقای ذوالفقاری در رابطه با حمید نوری؟
من چون حدوداً 4 مورد حمید نوری رو بدون چشمن دیده بودم، در موردای نماز جماعت که میخوندیم، در مورد ورزش دست جمعی که میکردیم که مامای ما رو میبردن اتاق گاز، و موقعی که بازرسی میکردم، و یک مورد خیلی مهم بود و نزده که همون روز 8 مرداد بود که من از زیر پنجره فرعی خودمون حمید نوری، حمید عباسی رو دیدم که به همراه تعداد دیگری از پاسدارا تناب تو بایه فرغم، تناب نه اینکه حمید عباسی بوده باشه، یکی از پاسدارا، و این همراه اون جمعیت بود. من 4 مورد اینو بدون چشمن دیدم. داستان بیشتر این سوال میکرده که اینا رو توضیح دادم براشون، و خود دوره 8 که من حدودا 9 10 و یه روز دیگه که گفتم نمیدونم، اون روز وارد هیئت مرگ بودم و اونجا هم با صدای حمید نوری آشنا بودم، و اونجا هم گفتم که در روز 9 مرداد که حمید نوری من صدا کرد برد به اتاق هیئت مرگ، و یک مورد هم که خود صداش رو شنیدم که اسامی بچه های زندانی رو میخوند و به سمت حسینی میبرد، اینا رو من مطرح کردم.
آقای ذوالفقاری، با توجه به اینکه شما گفتین 12 سال در اون دوره در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید، از شما در دادگاه در مورد اعدام شده‌های اون سال‌ها هم سوالی پرسیده شد و شما توضیحاتی دادید.
در دوره‌های سال 60 و اینا سوال نکردم، فقط چون ما از رشت منتقل شده بودیم، بودن 40 نفر بودیم، از اونا سوال کردن از ما که اونا سلامشون چی شد، که من جواب دادم بیشترشون اعدام شدن که دوباره برگشتن به رشت. اون دوره بازم تو دوره پریود 67 از من سوال شد، ولی از اون دوره سال 60 اینا سوالی نشد از من.
آقای ذوالفقاری، در روزهای گذشته افرادی که در دادگاه به عنوان شاهد یا از خانواده‌های قربانیا بودند و حاضر شدند، گفتند که حمید نوری عکس العمل‌هایی نشون داده یا اشاراتی کرده با دست و حرکت سر که گاهن توهین‌آمیز هم بوده. وقتی شما صحبت می‌کردید در دادگاه، حمید نوری واکنشی نشون داد به شما؟
من خودم اتفاقا چون بیشتر دادگاه بودم، من همیشه چشم به چشم حمید نوری نشستم، ولی امروز تصمیم گرفته بودم که اصلا بهش نگاه نکنم، و این به نظر من خیلی عصبانی شده بود، اینکه چرا من بهش نگاه نمی کنم، اصلا بهش نگاه نکردم تا موقعی که وکلای اون صحبت کردن. در آخر این جریان دقیقا همینطور شد، حمید نوری به منم در آخرین دقایق دستش رو تو گردنش نشون داد، یعنی همون صحنه اعدامو که نشون داد به من، که من همونجا همون لحظه دیگه کنترل خودم از دست دادم و اعتراض شدید کردم، گفتم که این فکر میکنه که اینجا هم گواردشته و میخواد ما رو اعدام بکنه. یعنی دقیقا همون حرکتایی که اون حرکتایی هم که شما گفتین، دقیقا من همه روشون رو دیدم. امروز هم این حرکت رو انجام داد، یه حرکتی که منم اعتراض کردم بهش، به قاضی هم گفتم دوربین رو نگاه کنید که ببینید این حرکت رو کرده، که قاضی گفت ما دوربین ما به اون سمت اون نیست.
فکر میکنید چرا این حرکات رو انجام میده حمید نوری و این واکنش ها نشون دهنده چیه؟
این حمید نوری پاسداری بود که از سال 60 به عنوان پاسدار بود، ولی از اون نیروهای اطلاعاتی امنیتی زندانه، و این حرکتاش به خاطر ترس و وحشتی که میخواد به وجود بیاره، و عکس‌العملش بیشتر به اون افرادی هستن که پشت شیشه نشستن، مادران خواهران ما هستن، و اونا رو میخواد تهدید بکنه. این خصلتشونه، این خصلتاش، این برخوردهایی که این میکنه، واقعا من دیگه فرصت نکردم گفتم. گفتم اگر من 100% مطمئن بودم که این حمید عباسی همون حمید نوریه، الان بعد اون برخوردی که تو دادگاه بودم 1000% مطمئنم که این حمید نوری حمید عباسیه، که بخاطر اینکه دقیقاً همون برخوردی که تو زندان میکنه همینجا داره انجام میده.
صدای علی ذوالفقاری رو شنیدیم، زندانی سیاسی پیشین که در دادگاه حمید نوری حضور داشت. و بریم و بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو.
انتخابات دموکراتیکی که در عراق صورت گرفت، این در حقیقت پوز جمهوری اسلامی را به زمین زد، و اگر در یک جمله بخوام بگم، قاسم سلیمانی 2 مرتبه به قبرستان تاریخ فرستاده شد، یک بار توسط آمریکایی‌ها، یک بارم توسط عراقی‌ها با همین انتخابات دموکراتیکشون. این انتخابات نشون داد که جمهوری اسلامی مرگش فرا رسیده. به زودی امیدوارم در ایران هم چنین اتفاقی به زودی خواهد افتاد.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیرو هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجه خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلما تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صندوق بین المللی پول میگوید بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 بیش از 30% کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده، در حالی که این رقم طی سالهای 2007 تا 2017 به طور متوسط 6.5% بوده. تحلیلی رو بشنویم در همین باره از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
در نگاه اول و در مقایسه با وضعیت جهان بدهی های دولت ایران زیاد نیست، یعنی 1/3 تولید ناخالص داخلی خیلی وحشتناک نیست، چون در شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر پیرامون 100% نوسان میکنه. در ژاپن بالای 200% است. مشکل بزرگ در مورد بدهی ایران کیفیت اون است. کشورهایی که پیشرفته و حتی کشورهای قدرت‌های نوظهور، کشورهایی در حال توسعه‌ای که خوب اداره میشن، بدهی‌هاشون رو از طریق فروش اوراق مالی تأمین میکنند در بازار داخلی و در بازار بین‌المللی و اغلب با نرخ بهره‌های بسیار پایین، به خصوص برای کشورهایی مثل آلمان یا ایالات متحده آمریکا. در ایران مسئله کلاً فرق میکنه. وضعیت بدهی ها متفاوته. بدهی های ایران عمدتاً برای تأمین هزینه های جاری است. بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی، بدهی های دولت به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی. این کلاً فرق میکنه با بدهی هایی که در کشورهای دیگر هست که برای مقابله با مسائل غیر عادی مثل بیماری کرونا مورد استفاده قرار میگیره یا برای سرمایه گذاری. در ایران بدهی دولت بدهکار میشه، برای اینکه پول تأمین حتی پول پرداخت حقوق کارمندانش رو نداره یا پول پرداخت حقوق بازنشستگان. مهمترین این که بخش مهمی از این بدهی هم از طریق بانک مرکزی پرداخت میشه. اصولا در ایران یکی از مهمترین معضل های اقتصادی بازپرداخت بدهی های دولت است از طریق افزایش حجم پول به وسیله بانک مرکزی که پیامد محتوم اون سونامی نقدینگی است، رشد انفجارآمیز نرخ تورم است. در واقع هزینه بدهی های دولت رو مردم و به ویژه قشرهای پایین درآمدی میپردازند به صورت اوجگیری تورم و کوچکتر شدن سفره اونها. و در همین گزارش سازمان برنامه گفته شده که تنها چیزی که حتی همین الان دولت جمهوری اسلامی ورشکسته است، اولا دولت جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم از این بدهی ها برای مصارف جاری استفاده میکنه، و دوم اینکه قدرت استفاده از بازار مالی نه در ایران و نه در دنیا رو به اون صورت نداره. در ایران اگر بخواد اوراق مالی خودش رو بفروشه باید نرخ بهره های بالای 40% بده که بخواد تورم. در خارج هم که ایران نمیتونه وام بگیره، کل وام خارجی ایران در حال حاضر خیلی مبلغ کمیه، چیزی حدود 10 میلیارد دلار. بنابراین وضعیت پرداخت بدهی های ایران در حال حاضر برای اینکه دولت ورشکست نشه فقط افزایش تورم و اینکه گناه بدهی ها رو، هزینه بدهی ها رو به گردن مردم بیاندازه.
تا تحلیل فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو شنیدیم و به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم.